فکر تو هم و صحن و سرایی که نداری، داغ حرم و درد بنایی که نداری، له له زده ام تا بنشینم لب حضور فواره‌ای و آب نمایی که نداری. زوار تو حیران که چگونه بنشینم در گوشه تنهایی جایی که نداری. آنقدر غریبی که نیفتاده کنارت، مشک و علم و دست جدایی که نداری. بگذار که بر سنگ بکوبم سر خود را، با محتشم نوه سرایی که نداری. پس می شکنم تکه به تکه دل خود را، در تکیه لبریز عزایی که نداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. همیشه آسمان بارانی چشم ترش بوده، کسی که داغ و غربت ارث زهرا مادرش بوده. حسن سهم پیامبر شد، حسین اما علی را داشت. حسن بیش از حسین آیینه پیغمبرش بوده. خدا ما را کفایت می کند. العزت لله، چه نقشی بر نگین آبی انگشترش بوده. چه دردی بیش از این که می زده از پشت خنجر را، کسی که سالها پایین پای منبرش بوده. سپاهی داشته اما سپاه روسیاهی که فقط در گیر و دار کیسه سیم و زرش بوده. اما به یاد کوچه باریک می افتد، در آن خانه که روزی روزگاری مادری پشت درش بوده، که روزی روزگاری مادری پشت درش بوده. جمال قاسم و شیرین زبانی های عبدالله، چه رازی بین او با لاله های پرپرش بوده. پس از تشت مسی تشت طلا هم ماجرایی داشت، در آن شب که برادر میهمان دخترش بوده. خدا رو شکر در شبهای تلخ خون دل خوردن، اگر مادر نبوده در کنارش خواهرش بوده. دم آخر برادرهای خود را در چه حالی دید؟ کسی که از شروع ماجرا تا آخرش بوده. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام. با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام و تعزیت و تسلیت. ابتدا تقدیم به ساحت مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و بعد از اون این عرض سلام ها و درودا تقدیم به تمام دلبستگان و وابستگان و دلدادگان اهل بیت علیهم السلام، کسانی که صبح‌ها چشمشون رو با نام یاد خدا و اهل بیت باز میکنند و آغاز میکنند و شبشون رو با ذکر خدا و اهل بیت به پایان میرسونند. کسانی که همیشه ذکر نام متبرک اهل بیت بر زبانشون جاری است و این روزی گسترده و آسمانی رو خدا توی سفره آنها گذاشته. شب پنجم سفر است. سفر ماهی که خیلی باید برای سلامتی امام زمان صدقه بدیم. هم شهادت دردانه و سه ساله امام حسین علیه السلام هست و هم در آستانه شهادت مظلومانه قریب اهل بیت، کریم اهل بیت، حضرت امام حسن مجتبی قرار داریم. در خدمت جناب استاد ابوالقاسمی هستم، از طرف خودم و شما به خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم. خیلی خوش آمدید دوست.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد المصطفی و علی المرتضی و فاطمه الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصفی و جمیع الاوصیاء مصابیح الدجا و صل علی من بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و سام مولانا صاحب رسل زمان. عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولی عصر و این ایام، ایام سوگواری امام حسن مجتبی و ایام شهادت حضرت رقیه رو به همه عزیزان و سروران به خصوص امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف تشکر عرض میکنم. خدمت نستم.
خدا حفظ کنه شما رو. آقا قرار برنامه هم امام حسنی باشه هم حضرت رقیه، اما وقتی توی جمعی نشستیم هر تحفه‌ای قراره که تقسیم بشه اول به بچه‌ها تعارف میکنم. فکر کنم که اول داستان بریم خدمت حضرت رقیه اگر اجازه بفرمایید، بعد انشالله هر چند که یک وقتی به پهنای تاریخ نیاز داره که بخوای از قربت امام حسن بگی، اما انشالله تو برنامه‌مون تا اونجایی که در حد توان من و شما هست بتونیم از آقا صحبت بکنیم. اما بد و سخن و اولین چراغی که میخوایم روشن بکنیم اینه، ما یقین داریم، ما برامون بسیار بسیار مجرب بوده دست توسل دراز کردن به سمت این سه ساله، اما مغرض زیاده، اما کینتو زیاده، اما اشکال تراش زیاده. میخوام این سوالی از محضر حضرت عالی بپرسم. ما ادعا میکنیم و بر این باوریم و به این اعتقاد داریم که خیلی از گره‌هامون این دختر سه ساله باز میکنه. ممکنه ادعی بگن این دختر که هنوز به سن تکلیف نرسیده بوده، هنوز با سجاده انسی نداشته، هنوز ارتباطش با خدا شکل نگرفته بوده، چطور یک بچه سه ساله میتونه مشکلات بزرگ رو حل بکنه؟ به چه اجازه‌ای بهش میگید باب الحوائج؟ شما در این زمینه صحبت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در مدحت رقیه سلام الله علیها چند تا جنبه باید مورد بحث قرار بگیره. این بایدی که میگم برای خودمون، نه بحث خارجیش، وگرنه از جهت بحث خارجی هم وجود ایشون ثابت شده است و شبهه‌ای درش نیست، هم کرامت دادنش ثابت شده و شکی درش نیست. و برای اون عده از مغرضین یا جاهلانی که در این قضیه شبهه میکنند، حالا ما خواستیم امشب یه ارتباطی با جناب استاد حسینی بگیریم که برنامه حسابشون هم سه شنبه شب بود ولی مقع دور نشد. انشالله اگر بشه فردا شب با ایشون ارتباط برقرار میکنیم. تحقیق خوبی انجام دادن و پاسخ به اون مغرضین یا جاهلین رو ایشون انشالله فردا شب خواهند داد توی اون جنبش. اما در جنبه حاجت دادن، خب دیگه یکی از مجربترین افرادی که حاجت میدهند، مخصوصا برای کسانی که حاجت عشق برا سید الشهدا دارن، از رقیه است سلام الله علیها. این چطور ممکنه؟ یه دمی میگن آقا خب این دختر سه ساله بوده، پیغمبرم که نبوده، حالا بگیم مثل حضرت عیسی از وقتی به دنیا آمد خدا بهش پیغمبری داده، مثل حضرت یحیی و آتینا و رکم السبیا باشه، اینطور که نبوده. حضرت علی اصغر شش ماهه بوده، خب یک طفل شش ماهه چی کار میتونه انجام بده؟ این یک سوالی است که به اصطلاح یه جوابی نیاز داره. میگن آقا ما میدیدیم، یقین داریم حضرت علی اصغر شش ماهه حاجت داده، شکی هم دوش نداریم. حضرت رقیه داده، ما جنبش رو میخواییم بدونیم، دلیلش رو میخواییم بدونیم، وگرنه خب مردم ما خیلی فهمیدتر هست. وقتی میبینن هست، مثل وهابی نمیاد خراب بکنه، میگه آقا کسی نبینه، میگه هست، ما میریم دنبال وجهش، چطور میشود که یک طفل شش ماهه یک دختر سه سال حاجت بده؟ خب ما در پاسخ به این قضیه چند درجه در جواب داریم. من پایین ترین درجهش رو بگیرم. حضرت علی اصغر که در کربلا شهید شده با اون تیرسش و به حضرت رقیه همچنین با اون مصیبت هایی که به سرشون اومد، فرض بگیریم یک فرزندی از ائمه در حالت عادی سقط بشه، اصلا یک فرزندی در حالت عادی سقط بشه، این چه حکمی داره؟ اول ما اینو بدانیم، یک آیه است در قرآن خدای متعال میفرماید که، حالا این آیه رو بیارم برای عزیزان که از خود آیه بهره مند بشن، سوره اعراف آیه، بله سوره طور آیه 21، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم به ایمان، کسانی که ایمان بیاورند و ذریه اونها در مسیر ایمان باشند، در همون مسیر باشند، از این مسیر خارج نشن، الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شیء، ما ذریهشون رو به اونها ملحق خواهیم کرد و هیچ از عمل اون اصل کم نخواهیم کرد. یعنی تمام پاداش اون اصل رو بهش تمام کمال میدیم. میگیم آقای مؤمن، یک مؤمن عادی، شما یک فرزندی داشتی، این فرزند از مسیر ایمان خارج نشده، ما این فرزند رو به شما ملحق خواهیم کرد، بیاد در همون درجه‌ای که شما هستی همراه شما خواهد بود و هیچی هم از امکانات شما کم نمیشه. خب این یک آیه است در قرآن. در ذیل این آیه ما روایات متعددی داریم، هم در کافی شریف، البته در کتب اهل سنت هم شبیه همین قضیه نقل شده، تقریبا اونا خیلی هاشون این قضیه رو آوردند که ذیل این آیه خدای متعال فرموده به پیغمبر و پیغمبر هم به ائمه منتقل کرده و مطرح کرده خودش که اطفال المؤمنین، طفل مؤمن، یلحقون به آبائهم. خدای متعال از تفضل خودش میگه آقای مؤمن تو از دنیا رفتی، من تفضلا این فرزند تو را به تو ملحق خواهم کرد. البته این دلیل داره، دلیلش رو با اون مسئله دومی که انشاءالله عرض خواهم کرد روشن میشه. در کافی شریف جلد 3 248، در من لا یحضر جلد 3 صفحه 490 میفرماد که ان الله تبارک و تعالی کفل ابراهیم و سار اطفال المؤمنین، خدای متعال حضرت ابراهیم و حضرت ساره را متکفل فرزندان مؤمنین قرار داده. یغزوان هم به شجرت فل جنه، این دو نفر از یک درختی در بهش به این طفلها روزی خواهند داد. فاذا کان یوم القیامه، روز قیامت که بشود، البسو و طیبو و اهدو الی آبائهم، روز قیامت لباس فاخر تنشون میکنند، بهشون عطر میزنند، معطرشون میکنن، میبرن پیش پدرانشون. فهم ملوکن فی الجنه مع آبائهم، اینا در بهشت همراه پدرانشون جزو ملوک جنت خواهند بود. آقا یه مؤمن عادی، یه مؤمنی تو بهشت باشه، یه فرزند سقط شده باشه، ائمه ما گفتن چی؟ خدای متعال از کرم خودش این فرزند سقط شده را به اون پدر ملحق خواهد کرد و این فرزند سقط شده هم در بهشت ملوک خواهد بود. خب الان سید الشهدا کجاست؟ غیر جنت و بهشت است. علی اصغر علیه السلام به سید الشهدا ملحق بشه، جزء ملوک جنت باشه، کاری میتونه بکنه یا نه؟
آقا همه گریزها داره میره به سمت حضرت محسن
و حضرت محسن علیه السلام. بله. حضرت محسن علیه السلام بله ملحق است به امیر اون علی ابن ابی طالب و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ما. آیا میتونه کاری بکنه یا نه؟ ملک در جنت این شخص. همونطوری که یک مؤمن عادی فرزندش جزو ملوک جنت میشود، امام هم فرزندش جزو ملوک در جنت در درجه خود پدرش، تو همون قصری که خدا برای، تو همون درجه که خدا برای پدرش ساخته، برای
یعنی مادرش. پدر اگر جایگاه شفاعت رو داره اون فرزند هم داره. بله بله. و بقیهش
سؤال از جمیل ابن در سؤال از جمیل ابن دراج ابا عبدالله علیه السلام، جمیل از امام صادق علیه السلام پرسید، ان اطفال الانبیاء، ولی درجه می بالاتر، اون اطفال مؤمنین بودن، حالا سراغ اطفال انبیاء، اینا مثل بقیه هن؟ مثل بقیه اطفال باشون تعامل میشه؟ فرمودن لیسو که اطفال ناس، نه اینا زمین تا آسمون با اطفال مردم تعامل باشون فرق میکنه. حالا چرا این قضیه است؟ اینو من انشالله در مرحله دوم عرض خواهم کرد. خب آقا این بچه یه کاری نکرده، خب خدا چرا بین این بچه و بین یه بچه کافری فرق میگذارد؟ این همش مشخص خواهد شد. در مورد ابراهیم فرزند رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوال شد که خب ابراهیم اگر زنده ایمون چی میشد؟ فهمدن لو بقیه کان علی منهاج ابی صلی الله علیه و آله، این دقیقاً بر همون منهاج میرفت. از اینجا این حد فاصل و وصل ما به درجه مرحله دومه. لو بقیه کان علی منهاج ابی، خدای متعال میدونست ابراهیم اگر میبود در همون مسیر پدرش میرفت، حضرت محسن اگر میبود در همون مسیر پدرش میرفت، حضرت رقیه سلام الله علیها اگر بود در مسیر پدرش میرفت، حضرت علی اصغر اگر می بود در همون مسیر پدرش میرفت. خدای متعال اینها رو میداند، لذا در مورد اینها این حقی که براشون هست خدا بهشون داده. ما نمیگیم امتیاز، میگیم حق. این یک مرحله که یک پاسخی ما عرض کردیم. طبق آنچه که در کتب فریقین آمده است که خدای متعال ذریه مؤمنین را به مؤمنین ملحق می کند. خب وقتی ذریه مؤمنین به مؤمنین ملحق شدن چی میشه؟ الان فهم ملوکم فی الجنه، در بهشت پادشاه است. یک پادشاه بهشتی می تواند ازش درخواستی داری؟ شاهزاده حضرت رقیه سلام الله علیها، شاهزاده علی اصغر علیه السلام می توانند به عنوان یک ملک در جنت هر آنچه که شما تصور بکنید به شما اهدا بکنند، بدهند، هر حاجتی داشته باشید. تعجبی نداره، در کتب اهل سنت آمده خدای متعال وقتی شخص وارد بهش شد بهش میگه من الحی الذی لا یموت. سنیا نقل کردن، ابن تیمیه نقل کرده من الحی الذی لا یموت الى الحی الذی لا یموت، دیگه شما زنده لایموت شدید. هر چه میخواهی بگو، انا اقول للشیء کن فیکون، و تو هم با توجه به اینکه جزو ملوک بهش شدی تقول للشیء کن فیکون. ملوک بهش جایگاهشون اینه، میتونن کن فیکون بکنن.
6 ماه و 6 ساله و 60 ساله نداره،
هیچ فرق نمیکنه. وقتی جزو ملوک جنت شد این کارو میتونه انجام بده. این یک مسئله. پس اینکه می توانند چنین کاری انجام بدن، بله، چون که اینها جزو ملوک جنت هستند. مرحله دوم و سوال دوم، خب چرا او فرزند سید الشهدا شده و خدای متعال از کجا می دانسته که چنین طفلی اگر باقی بماند چیکار میکنه؟ در آینده مؤمن خواهد شد. خب چرا او رو امتحان نمیکنه؟ چون روایت داریم غیر اولاد مؤمنین رو خدای متعال ظالم که نیست، خدا میفرماید شما قبل از دوران بلوغ، قبل از اینکه به حد تکلیف برسید از دنیا رفتید، من خدا شما رو مجدد بهتون فرصت امتحان در اون عالم خواهم داد. اگر شما در این امتحان سرفراز شدید وارد بهش خواهید شد مثل بقیه مؤمنین، هیچ فرقی نمیکنه. اگر سرفراز نشدید میرید جهنم. یک آتش روشن میکنن، یک دود سیاهی طبق روایات خدای متعال میفرماید وارد این بهشت. یک عده وارد میشن، میبینن اون سرش جهنم بهشت است. یک عده وارد نمیشن، خدای متعال فقط به جهنم ببریدشون. میگن خدایا اونا رفتن در دنیا 40 سال 50 سال 60 سال امتحان شدن، ما رو یک امتحان. خدا میفرماید برای اونها پیغمبرام رو فرستادم، برای خود شما من خودم بهتون دستور دادم. او از پیغمبر من مخالفت کرد بردمش جهنم، مخالفت امام من کرد بردمش جهنم، تو مخالفت خود من کردی، دیگه من خدا مستقیم بهت دستور دادم عمل
نکردی
خب جا جهنم میشه. بنابراین اولاد کفار رو خدا با عدالت باشون برخورد میکنه، مطیع خواهند بود یا نبود. اولاد مؤمنین رو خدا یک تفضل خاص براشون داره، اما این تفضل برای چیست؟ الان میخواییم از اینجا وارد بشیم. روایت معتبری هم هست، زیارت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه در بقیع، یه زیارت چند خطی است. یا ممتحنه امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. صدیق طاهره سیدت نساء العالمین، خدای متعال قبل از این که شما را بیافریند در این دنیا از شما امتحانات رو گرفته است و بر اساس امتحاناتی که در عوالم گذشته داده اید شما رو در این جایگاه قرار داده. نیست که بدون امتحان خدا، حضرت عیسی به دنیا آمد میگه و جعلنی نبی، یا منو پیغمبر قرار داده. خب آقا عیسی پیغمبر قبل از به دنیا آمدنش مگه کاری انجام داد؟ چه فرقی داشت؟ من داشتم با حضرت عیسی. عیسی میشود پسر حضرت مریم، میشود روح الله، بنده میشم جواد ابوالقاسمی. چرا من جای او نبودم؟ جواب، امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. قبل این که بیایی در این عالم امتحاناتی دادی، توی اون امتحانات چی کار کردی؟ تو اون امتحانات خانواده عالم بعدت، درجه فهم و شعور عالم بعدت، توانایی های عالم بعدت رو خودت با کاری که انجام دادی مقدر کردی و مسیرت رو. البته یک نکته خیلی مهم می‌داره، خدای متعال اینقدر تفضل دارد به بنی آدم، یک مقدری براشون گذاشته. این مقدر چیست؟ اگر کسی در امتحانات قبلی خوب پاس کرد امتحانات رو، توی این عالم خدا میگه من خدا تضمین میکنم که نتیجه تو در این عالم هم خوب باشه. تضمین شده است. یعنی اگه شما یه مرحله تو امتحاناتی که در عوالم قبل صورت گرفته، عالم ذر یا عالم های دیگه که حالا کلام علما رو هم خواهیم آورد، شما خوب امتحان داده باشید، مراحل بعد تضمینیه،
شامل یهدی من یشا میشه.
بله، شما تو مرحله بعدی ولو طفل استقد شده به دنیا بیای، از دنیا بری، خدا میگه این پروندهش قبول شده است، دیگه نیازی به ادامه تو این مرحله ندارد، و اگر ادامه هم بدهد برای ترفیع درجات اکتسابی توی این عالمه. اگه بهش مهلت داده شد 40 سال 50 سال میاد توی این عالم، تو اون عالم خوب بازگرده، خدا براش زمینه هدایت رو تو این عالم فراهم میکنه، حالا یا زمینه هدایت با خانوادهش، با جامعهش، با دوستاش، یا با تحقیق، و بعد هم این آدم با ایمان از دنیا خواهد رفت. اما اگر این آدم کافر بود، در عالم قبلی بد پاس کرده، خدای متعال میگه در عالم بعد اجازه تغییر نتیجه دارد، میتونه اون بد رو تبدیل به چی بکنه؟
خوب بکنه.
به خوب بکنه. خب حالا اگه تبدیل کرد که دیگه فبها، اگر تبدیل به خوبش کرد که دیگه بود، اگر نکرد خب ضرر کرده. خدا چند مرحله اجازه داد که خوب بشی خوب بشی خوب بشی، ولی این دنبال خوب شدن نرفت. اما عباراتی که بنده عرض کردم در مورد مسئله امتحانات در عوالم گذشته، بنده بعضی از عبارتها رو خدمت عزیزان ارائه بکنم. حالا میخوای یه میان برنامه میشه، من دیگه گلوم خوش شده.
بله بله، دوستان بزرگوارم، سری به اتاق فرمان بزنیم به همراه بینندگان محترم، و تو این فاصله ذکر صلوات رو فراموش نکن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
یه رفیقی ما داشتیم، آقای افشار بود اسمش، در عرض 25 سال این قصه رو دوبار برا من نقل کرد. پیرمرد عجیبی بود، خیلی باصفا بود. که من جوان بودم، روزخون بودم، یک زخم عجیبی عمیقی توی زانوی من زد، همه پاره گرفت. 70 روز رو تخت بیمارستان افتاده بودم. دکترها اومدن با زبان انگلیسی یه جمله گفتن، من که نفهمیدم، هم تختی من انگلیسی بلد بود. آقای افشارینا دارن میگن یقینا پات باید قطع بشه، اگه کاری میتونی بکن. گفت هیچی نگفتم، صبر کردم. شب که شد گفتم گدایی که میره گدایی اگه بابا هیچ چیزی بهش نده، اون دختر کوچولوه میگه تو به بابات سفارش من بکن. بنا کردم این شعرهای صامت رو خوندن. او در شهر شام از حسین دختری، آسیه فطرتی، فاطمه منظری، تالی مریمی، ثانی هاجری. او 3 ساله بود و عقل 40 ساله داشت، با 40 ساله ها دم به دم ناله داشت. باباها تجربه کردن، اونا هم که بابا نشدن میفهمن من چی میگم. خودشون یه روز بچه بودن، گاهی انگشت بابا رو بچه میگیره میکشه به اون مقصدی که میخواد. میگه همینطور که میخوندم در عالم رویا یه وقت دیدم که آقا ابو عبدالله دارن تشریف میارن، این 3 ساله انگشت بابا رو گرفته داره میکشه به طرف تخم. حضرت وارد اتاقم شدم، سلام کردم، فرمود افشار من این شعرهای صامت رو خیلی دوست دارم، بخون میخوام گریه کنم. اومدم بخونم، فرمود خوابیده میخوای بخونی؟ بلند شو. گفتم آقا شما که میدونید 70 روز افتادم. فرمود به 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 به، ارباب اگه به نوکرش میگه بلند شو میتونه بلندش کنه، حسین داره بهت میگه بلند شو. بلند شدم ایستادم. خیلی داستان عجیبه. بنا کردم خوندن بلند بلند، من میخوندم ابی عبدالله هم بلند بلند گریه میکرد. یه وقت به هوش اومدم، دیدم ای من بیدارم، ایستادم دارم میخونم، هیچ کسم دورم نیست، ولی پرستارا دورم رو گرفتن دارن گریه میکنن، دکترها دارن گریه میکنن، همه مردم مریضا دارن گریه میکنن. صبح منو بردن آزمایش، عکس از پام گرفتن، گفتن آقای افشار اون پاتو بده. گفتم به خدا همین پام بوده. گفتن الله اکبر، پایی که دیشب باید قطع میشد امشب باید مرخص بشه از بیمارستان، شما مرخصی برو. تو اتاقا پیچید. وقتی من میخواستم مرخص بشم، مریضا با ویلچر با عصا ریختن تو اتاقم، انقدر گریه کردن، گفتن باید این شعرها رو بخونیم و بازم گریه کنیم. خوندم، حالا میخوای رقیه رو بشناسی بشناس. هفته دیگه رفتم بیمارستان، گفتم برم اون هم تختیم رو ببینم. اومدم گفتن آقای افشار هرچی مریض بوده جدید آوردن. اون شبی که رقیه با باباش اومد اینجا همه شفا گرفته. خانم هرچی گریه کن اینجاست، باید قدمتو بذاری رو چشماشون.
در خانه اگر کس است یک حرف بس است. شنیدیم از زبان گرم ذاکر و شاعر اهل بیت حاج رامضا سازگار، از امینترین و موثقترین کسانی که من در عمر خودم دیدم داستان آقای افشار. همچنان در خدمت استاد ابوالقاسمی هستیم با ویژه برنامه حدیث قربت.
بله، داشتیم خدمتتون عرض می‌کردیم که در مورد اینکه یک طفل کوچک، یک طفل خردسال چطور می‌تواند صاحب این مقامات باشد، عرض شد که امتحاناتی قبل از این عالم خدای متعال گرفته است، ما این امتحانات رو یکی در همون عبارت زیارت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها دیدیم و که امتحنک الله الذی خلقک قبلا ان یخلقک، و در دعای ندبه هم داره که خدای متعال امتحان کرد انبیا رو تا بعد این مقام رو بهشون داد. اما عبارت هایی که در این قضیه هست، یکی من عبارت رو به عزیزان ارائه بکنم. بله، در کتاب الامامت الالهیه آیت الله سند، تقریر درس هاشون که سید بحرالعلوم این رو نوشته، جلد 2 و 3 صفحه 199، یک عبارت جالبی مطرح میکنه: و کذالک ما ورد فی زیارتها یا ممتحنه امتحنك الله الذي خلقك قبل ان يخلقك فوجدك لممتحنك صابره. دو مدل امتحان رو مطرح میکنه. یک، امتحان فی رتبه فی الامتحان فی رتبه العلم الربوبی والاستفاء والاختیار والانتجاب فی افق العلم الالهی قبل خلق النبی صلی الله علیه و آله و قبل خلق زهرا علیه السلام. می فرماید که خدای متعال در علم خودش می داند که هر کدام از انسانها با اختیار خودشون چطور ادامه زندگی خواهند داد. مثلا فرض بگیریم عالم ذری نباشد، عالم اشباح و دیگر عوالمی نباشد، خدای متعال قبل از خلقت پیامبر و آمدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به این عالم میدونه این انسان انسانی است که 100% در مسیر اطاعت خدا خواهد بود. حالا که میداند این انسان 100% در مسیر خواهد بود، به ملائکه‌اش، به لوح و به قلم و به همه دستور میدهد دور و برش رو بگیرید، او رو کمک کنید، این 100%ش میشه 200%، 300%، 400%، 500%. او که 100% توانایی خودش رو برای هدایت استفاده میکرد، به او امکانات بیشتر بدید. من میدونم این آدم به اختیار خودش این طور میکنه، لذا این آینده رو براش قرار میدم. این یک. این یدل علی وقوع العلم الالهی علی خصوصیت فی تلک الذوات المطهره. علم الهی دلالت بر خصوصیتی در اون ذاتهای مطهر دارد که التی حباها الله به ختم النبوه و الحجیت علی الخلق، که خدای متعال به دلیل همونها پیامبر را خاتم النبیین قرار داد و حجت بر خلق قرار داد. بعد مثال میزنه، میگه یک زارع کشاورز گاهی اوقات یه باغچه میخواد بکاره، میاد این دونه ها و بذرها رو نگاه میکنه، قلمه ها رو نگاه میکنه، میگه این قلمه از همه بهتر رشد میکنه، اینو مناسب ترین جا بذارید از همه هم بیشتر بهش برسید. خب آقا چرا فرق بین این دوتا گذاشتی؟ چون این میدانم با علمی که دارم، شناختی که دارم در مورد او، این از همه بهتر رشد خواهد کرد. حالا که بهتر رشد میکنه، من هم از همه بیشتر بهش میرسم. این یه جنبه که جنبه علم الهی است. اما جنبه دومش رو هم من خدمت بزرگواران عرض بکنم، و یسمی هذا بالامتحان فی مقام العلم. به این اولی میگن امتحان در مقام علم. و منها ما وقع من امتحانات فی العوالم السابقه، اما یک سری امتحاناتی هم در عوالم سابقه رخ داده است، که اون امتحانات در عوالم سابقه کجا بوده؟ که عالم ذر، در عالم ذر خدا امتحان گرفته. ذیل آیه و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. خدا از همه امتحان گرفته. الست بربکم خودش مستقیما، که یک عده‌ای گفتن بله، و روایات می‌فرماید اولین کسی که بلا رو گفت شد وجود نازنین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، دومین نفر امیر مؤمنان، سومین نفر صدیقه طاهره، چهارم و پنجم امام حسن امام حسین، اهل بیت. این 14 نفر، بعد انبیای الهی به ترتیب اولی العزم و غیر اولی العزم، رسول و انبیا، و بعد از او صدیقین، شهدا و صالحین. خب اگر در همون عالم ذر حضرت علی اصغر جزو اون کسانی باشد که جزو اولین نفراتی است که پاسخ داده، خب ما که فقط این عالم رو نباید ببینیم، ما خبر نداریم، البته خبر داریم اجمالا، اما نمیتونیم، خبر داریم که ایشون در اون عالم قبل از همه ماها بهتر پاسخ داده، که خدا ایشون رو فرزند سید الشهدا در این جایگاه قرار داده و برای او این گونه شهادت رو مقدر کرده. و مثله فقط هم عالم زر نیست، عالم میثاق است، خلق طینت است، عالم اسلاب است، عالم ارواح است، عالم نطفه است، و غیرها من العوالم السابقه علی نشأت الانسان فی دار الدنیا، و سایر عوالمی که قبل از این عالم بوده. فإن تلك الأوالم سنخ امتحان و اختبار. در اون عالم هم امتحاناتی صورت گرفته، البته مدلش با مدل امتحان این عالم فرق میکرده. مثلا اونجا امتحان شفاهی بوده، اینجا عملیه. امتحان اونجا شفاهی بوده، اینجا عملیه. هر کس در امتحان شفاهیش 20 گرفت، میگن آقا ما عملیت رو همینطوری یه روتینی ازت میگیریم. کسی که اونجا مردود شد، میگن برو یه دور دیگه عملی ازت امتحان میگیریم، بلکه این بار خوب جواب بدی. ولا یو اهل المقام الخاص، و شایستگی مقام خاص نبوت و امامت و حجیت برخلق را پیدا نمی کند الا من قد فاز فی تلک الامتحانات، جز کسی که در اون امتحانات فائز شده باشه، برتر شده باشه. و انتجب و استفیه ها هناک، و در اونجا برگزیده شده باشه. فمن سنبه لا تکون و کسبی فی دار دنیا، چون امتحان این مسائل تو عالمهای قبلیست، تو این دنیا نمیتونی کسبش بکنی، تو این دنیا نمیتونی یه کاری انجام بدی پیغمبر بشی، تو این دنیا نمیتونی یه کاری انجام بدی امام بشی. و خدای متعال برای زمان و مکان تولدت هم مقدراتی که دارد همین گونه است. لذا خدای متعال فرموده است ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، در سوره آل عمران آیه 33. خدای متعال برگزید آدم را و نوح را و آل ابراهیم را و آل عمران را بر عالمیان. اینا اون ولادتشون هم یه ولادت خاصی بوده. چرا استفا کرد خدا به شدل اینا را استفا کرد؟ مگه چیکار کرده بودن در عالمهای قبلی؟ در امتحانات یه کاری کردن که اونها نتیجهش این شده که اینجا قرار بگیره. البته در اون عالم قبل موقع امتحان اگر نتیجهش مقبول باشه، یه بار که خوشخط نوشته، نتیجهش 20 نیست، قبول نیست، اما خوشخط نوشته، میگه تو خوشخط نوشتی، فرصت بهتری تو مرحله بعد بهت میدم. صفحه تو مرتب نوشتی، فرصت بهتر میدم. یعنی مثلا فرض کنی تولد وابسته، تولد من کی، خانوادم کی باشن، وابسته به اینه که چطور صف هم رو پر کردم، مرتب پر کرده باشم امتحان کتبیم رو. اما مسئله این که من به نتیجه خوب برسم، باید تون امتحان قبلی هم 20 گرفته باشم. خلاصه در امتحان اجمالا در امتحانات قبلی یک سری مؤلفه هاییست که اون مؤلفه ها حضور ما، نحوه حضورمون در این عالم و مقاممون در این عالم و نتیجه اجمالیمون در این عالم رو چکار میکنه؟
مشخص
میکنه. این یکی از عبارات که از آیت الله سند خوندم. عبارت دیگری است، یک کتابی بسیار معروف، کتاب اسرار فاطمیه است. در این کتاب خیلی زیبا در مورد فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کرده، و بعد ذیل همین یا ممتحن امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک این طور میاد مطرح میکنه که نفهم من هذه زیارت المخصوصه، از این زیارت مخصوصه میفهمیم که امتحان و زهرا علیه السلام قبل خلقها، خدای متعال قبل از خلقت حضرت زهرا ایشون امتحان کرده. چرا؟ لاظهار مقامها، تا مقامشو ثابت بکنه. حیث امتحنها، او رو امتحانش کرد. فکان لها المقام السامی، یک مقام والا داشت. فاصبحت صابره، از صابره، توی اون عالم لقب صابره رو کسب کرد حضرت صدیقه طاهره. و المعروف ان الامتحان يمتحن بالانسان ليعرف مدى استعداداته و قابلیاته. امتحانات صورت میگه تا مشخص شه استعداد چقدره، قابلیت چقدره. دو مدل امتحان داریم. یه مدل امتحان برای قبل از آموزش عملی است، یه مدل برای بعدشه. بچه‌ها میخوان برن مهد کودک، امتحان ازشون میگیرن. آبا این بچه اصلا کلاس نرفته، امتحان میگیرین برای چیه؟ برای کشف قابلیت هاست. ما امتحان های قبل از آمدنمون در این عالم برای چی بوده؟ چون که برای کشف قابلیت ها. این دل امتحان یو کرم المر او یوهان، و در این امتحان است که مشخص میشه این آدم مرد اکرامی است یا آدم که نه سطحش پایینه. و کذالک عرف الامتحان لیکون لزیادت منزلت و لاسباب اخرى، بعضی از امتحانات برای زیاده منزلت با اسباب دیگری است. و هاذا ما جرى مع فاطمه الزهراء علیه السلام، زهرا امتحانات متعددی داشته. حیث امتحن الله تعالی، خدای متعال او رو امتحان کرد. لکی تکون حاملتا لشیء اقتضت اراده السماء، تا حامل اون مقامی باشد که اراده آسمانی اون رو اقتضا کرده بود. و ذالک نتیجه لنجاح حافل امتحان، چرا تو این عالم به مقام سیدت النساء العالمینی مفتخر شده؟ چرا دختر برترین فرد عالم از مردها و برترین فرد عالم از زنها بعد از خودش شده؟ چون تو اون عالم مقام الصابره رو کسب کرده. و ذالک نتیجه لنجاحها فی الامتحان حیث استحقت لقب الصابره، این لقب صابره رو شایسته شد. اما اینکه این امتحان چه بود و چگونه بود، این رو حالا میگه ما در مقام دیگری راجعش صحبت میکنیم که این امتحانات رو بعدا مطرح میکنه. این یک عبارت دیگه. اینا رو که ما مطرح میکنیم برای روشن شدن این که بدانیم آقا فکر نکن این عالم اتفاقه. حالا اتفاقی او شده دختر امام حسین، من شدم ابوالقاسمی. نه، این اتفاق نیست. که ممکنه این عالم همش اتفاق باشه.
ظرفیت ها از قبل مشخص.
ظرفیت ها از قبل با توجه به امتحاناتی که داری مشخص شده. عبارت دیگری که در همین زمینه برای شما مطرح کنم، عبارت مرحوم آیت الله العظمی تبریزی است. در دو کتابشون، در کتاب حالا الانوار الالهیه مطرح میکنم، عنوانش این امتحان صدیق علیه السلام فی عالم زر. جا فی زیارت صدیقت شهید از زهراء البتول سلام الله علیها ما نسوه امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و کنت یا وجدک لممتحنک بهی صابره. زهرا جان، صدیقه شهیده طاهره، زهرای بتول، خدای متعال شما را قبل از این عالم امتحان کرد و شما نتیجه امتحانت خوب بوده. فما هو تفسیر الامتحان قبل الخلق، قبل اینکه تو رو بیافریند امتحانت کرد یعنی چی؟ و اینکه او صابره بود در این امتحان. جواب: بسم تعالی لعل الامتحان راجع الى عالم الذر و خلق الارواح فی الصور المثالیه قبل خلق الابدان. دو تا از عوالم گذشته رو مطرح میکنن که یکی عالم ذر است و دیگری خلق ارواح در صور مثالی قبل از اینکه ابدان و بدنها خلق بشود. که خب حضرت زهرا سلام الله علیها در همه اونها طبق روایات ما جزو پیشگامان و پیشتازان و اولین ها بوده. این بعضی از عبارات. اما من عبارت دیگری از روایات برای شما بیاورم تا مشخص بشه که این تقسیم بندی ها یک تقسیم بندی واقعی است، اعتباری نیستش. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه یک صحبتی در جواب معاویه نوشتند که سید رضی، سید مرتضی و سید رضی که خودش ادیب بوده و نهج البلاغه رو گرد آوری کرده، به این که میرسه میگه این جزو زیباترین کلمات حضرته. من کتاب الله علیه السلام الی معاویه جواباً و هو من محاسن الکتب. اما بعد فقط اتانی کتابک، نامی به من نوشتی، گفتی که خدای متعال پیامبر رو برگزید و دینش را به وسیله صحابی برگزیده اش کمک کرد. یعنی میخواد بگه اون قبلی ها صحابه بالا مقام پیامبر بودن، علی جان تو مثل اونا نیستی. فلقد خب علن الدهر من، که عجبا تو هر روز یه شیرینکاری انجام میدی معاویه. این فلقد خب علن الدهر من که عجبا، این هر روز یه شیرین عقل بازی در میاری، حرفات چیه میزنی؟ التفقت تخبرنا به بلاء الله عندنا و نعمتی علینا فی نبینا. تو میخوای امتحان ما نسبت به پیامبر و اینکه پیغمبر نعمت بر ما بوده رو به ما یاد بدی؟ فکنت فی ذلک کناقل تمر الی حجر. تو میخوای زیره به کرمون ببری؟ ناقل تمر الی حجر، میخوای خورما رو وردی به منطقه حجر که همه خورما فروشن. آخه ما بیا این حرفا چیه داریم میزنیم؟ او دایی مسدده ای الان ندال، یه بچه کوچیک که هنوز کمان بلد نیست درست بگیره، یه نفر پدرش میاد دستاشو میگیره براش کمانو میکشه، بچه خود پدرم رها میکنه که فقط این بچه احساس کن، این احساسش تازه داره. میگه تو مثل اون بچه ای هستی که یه نفر دستاتو گرفته داره کمانو برات میکشه، بعد میگی فلانی تو که داری کمانو بیا با من مسابقه بده. خنده داره معاویه، این حرفای خنده داره به من نزن. و زعمت ان افضل الناس فی الاسلام فلان و فلان، فکر کردی فلانی و فلانی برتری مردمن. حالا اسم بردن حضرت. فذکرت امرا ان تم اعتزلک کله، یه چیزی گفتی که اگه درست هم باشه به تو مربوط نمیشه، حالا به فقیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو راجع حاصل، حالا به فرض فلانی و فلانی از همه بهتر باشن، خب تو رو چه؟ تو هم از همه بهتری؟ الان من علی هم با تو، تو که در حد من نیست که با من مقابله بکنیم. و این نقص لم تلحق ظلمتو، اگه اونا بد هم باشن باز به تو ضرر نمیزنه، تو معاویه ای، چرا به دیگرانی که به ربط ندارن استناد میکنی؟ و ما انت والفاضل والمفضول، اصلا تو در حدی هستی بخوای قیاس بکنی و سائس والمسوس این که حاکم کیه رو تو تعیین بکنی؟ و مال طلقا و ابناء طلقا و تمییز بین المهاجرین الاولین و ترتیب درجاتهم تعریف طبقاتهم، اصلا طلقا و فرزند طلقا حق ندارن بیان بگن آه فلان صحابه برتر بود فلان بهتر بود. هیهات لقد حن قدح لیس منها، یه به اصطلاح قدح ظرفی که چیزی که بهش مربوط نیست داره خودشو میداده وسط، انداخته وسط. الا تربع ایال انسان الا ذلک، نمیدی چهار زانو مرتب مؤدب یه گوشه بشینی دخالت تو حرفا نکنی؟ و تعرف قصور ذرعک، نمیخوای بفهمی که تو دستت کوتاهه، نمیتونی دست ما کوتاه خورما بندخ، تو که دستت نمی، یعنی تمام این ضرب المثل رو از همین خطبه حضرت گرفتن، خیلی خطبه زیبایی است، تو که دستت کوتاه دست دراز نکن برای گرفتن خلافت. و تتأخر حيث اخرك القدر، قدر تو رو مؤخر کرد، تو برو عقب بشین. بعد حضرت میان میفرمان اما ولکن بنعمت الله، به تو که کار ندارم، تو اصلا در حد این حرفا نیستی. احدث قوما، به یک قومی میخوام حدیث بگم، احدث ان قوما استشهدوا في سبيل الله من المهاجرين، تعدادی از مهاجرین شهید شدن، ولی کل فضلون، همشون هم آدمای خوبی بودن. اما معاویه حتی ازش تشهد شهیدونا قیل سید الشهدا، وقتی حضرت حمزه شهید شد بهش گفتن سید الشهدا. آقا این همه شهید صد اسلام داشتیم، یه دونه حمزه تو همون جنگی که مثلا 40 نفر شهید شدن شهید شده، اما این یه نفر پیغمبر سید الشهدا، چه فرقی میکنه؟ و خصه و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به 70 تکبیر عند صلاتی علیه، پیغمبر در نماز میت برای حضرت حمزه 70 تکبیر گفته، یه نماز میت خاصی بوده، نماز میت عادی فرق میکرده. چرا پیغمبر برای بقیه مرده این کارو نکرد، برای بقیه شهدا این کارو نکرد؟ اولا ترا آقای معاویه، نمیبینی ان قوما قطعت ایدیهم فی سبیل الله، یه عده دستشون تو راه خدا قطع شد، زیادن بودن، ولی کلی هم فضل همشون هم جان باز شدن. ولیکن حتی اذا فعل به واحد ناما فعل به واحد هم، وقتی یکی از ماها اهل بیت دستش قطع شد، قیلت تیار فی الجنه و ذل جناحین، شد جعفر برادر امیر مؤمنان جعفر تیار در بهش پرواز میکنه، خدا دو بال بهش داده. ولولا ما نهى الله عن من تزكيه المرء نفسه لذكر ذاكر فضائل جمعه، اگر نبود که خدای متعال گفته خودتون رو مد نکنید، یک گوینده ای نمیگن من، یک گوینده ای فضائل فراوانی رو میگفت که تعرفها قلوب المؤمنین، قلوب مؤمنین باش انس داره، ولا تمجها آذان الصامعین، اما گوش ها توانای شنیدنش رو نداره. فدع عنک من مالت به رمیه فانا، این حرفایی که گفتی و یه چیزی انداختی و ولش کن، فانا ثناء ربنا، ما دست پرس دست پرورده های خدا هستیم.
به به به.
خب ما یعنی کی؟ حضرت حمزه رو گفتن. فقط 12 امام و 14 معصوم نیست، جعفر طیار رو فرمودن. ما ثناء ربنا، دست پروردگار دست پرورده های پروردگارمون هستیم. و الناس بعد ثنائعون لنا، بقیه رو خدا برای ما خلق کرده، برای اینکه ما بیایم تو این عالم، حالا امتحانات دیگری هم داشته باشیم، درجه و فضلمون روز به روز برای بقیه روشن بشه، ملائکه بفهمن ما چه مخلوقاتی بودیم، چه جایگاهی داشتیم. اینا معلم ملائکه بودن، ملائکه چشم باز کردن، سبحنا فسبحت الملائکه، نمیدونن چی بگن، ائمه تسبیح گفتن، ملائکه تسبیح گفتن، هللنا فهللت الملائکه، ائمه لا اله الا الله گفتن، ملائکه لا اله الا الله گفتن، کبرنا فکبرت الملائکه. خب خدایا این نورایی که خلق کردی از جنس انسان، اینا چرا اینقدر مقامشون والاست؟ و الناس و بعد و خلصرائن لنا، خدا همه رو خلق کرد تا مشخص بشه جایگاه ما. خب این یک عبارت خیلی جالبه. حالا اینم میگه این خیلی، فکر نکن که ما اومدیم با شما ازدواج کردیم و با شما مخلوط شدیم، با شما یکی میشیم، نه. و انا یکون ذالک کذالک، چطور میشه با یک ارتباط فامیلی حل بشه قضیه؟ منن نبی، پیغمبر از ماست، مکذب از شماست، اونی که تکذیب کرد. منا اسدالله، اسدالله از ماست، از شما اسدالاحلاف است، کسی که میرفت پیمانهای چنین و چنان میبست. منا سید و شباب اهل الجنه، منکم سبیت و نار، که خیلی ماجرای عجیبی داره، که یک کافر شد، پیغمبر گفتن بکشینش، بعد شروع کردن التماس که من لسبیه، آقای ده دختر کوچیک داره، حالا دخترش هم حالا بزرگ شده بود، من لسبیه، فرمودن النار، اون دخترش هم باید بره جهنم. سبیت و نار از شماست. منا خیر و نساء العالمین، منکم حمالت الحدب فی کثیر من مالنا و علیکم، اینقدر ما از نداریم. خب نگاه کنید، امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب میفرمان آقا خودتونو با بنی هاشم قیاس نکنید، این خلقتی که خدای متعال قرار داده است در بنی هاشم یه خلقتی است که از زمان آدم تا امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف کلهم از نور مستقیم منتقل شدن این 14 معصوم، و باقی با جزء نور، اما با بقیه فرق میکنن. خب این برای چی بود؟ مثل همون ماجرای حضرت عیسی که عرض کردیم، خب امتحاناتی داشته قبل از این عالم، حضرت یحیی امتحاناتی قبل از این عالم داشته، و اینها هم امتحاناتی قبل از این عالم داشتند، و خدای متعال بهشون گفت شما رو میفرستم در این جایگاه، اگر در اون عالم قبل خوب جواب داده بودید تو عالم بعدی هم خوب جواب خواهید داده که فبا نعمت، اگر در عالم قبل بد جواب داده بودید اما به خاطر اون خصوصیات و مزایایی که قبلا گفتم در این جایگاه قرار گرفتید، باز مسیرتون راحت تر خواهد بود، یه مسیر سهل تری برای خوب شدن خواهید داشت، تو میشی عموی پیغمبر. البته اگر تو با این جایگاهت بد بشی دیگه، رات نزدیک بود اما خودت چیکار کردی؟ خودتو انداختی پرتگاه. این راجع به چی؟ راجع به این قضیه. بنابراین با توجه به این مقدماتی که عرض شد، اصلا ما نباید بیاییم قیاس بکنیم خودمون با حضرت رقیه سلام الله علیها، اصلا نباید بیاییم قیاس بکنیم خودمون رو با کی؟ حضرت علی اصغر علیه السلام. اونها یه امتحاناتی داشتند همونطوری که همه مردم دنیا امتحاناتی داشتند، و بر اساس اون امتحانات هر کدام در درجات و جایگاه های خودشون قرار گرفتن.
آقا اجازه میدید من چند بیت شعر؟
بله حتما.
نفسی تازه کنید، سری به اتاق فرمان بزنیم، بعدش رو برگردیم. اما تقدیم به حضرت رقیه سلام الله علیها. آقا چقدر به یاد سفری میفتم که به اتفاق شما
چه سفر لذت
به شام رفتیم و مزار باصفای حضرت رقیه رو درک کردیم
داخل زری.
بله بله. دیگر شکستن ندارد بال و پر کوچک من، میترسم از هم بپاشد این پیکر کوچک من. آه ای سر روی زانو، ای ماه آشفتگی سو، دیشب خودت روزه خواندی بر منبر کوچک من. این درد درمان ندارد، میدانم امکان ندارد، زخم سرت را ببندی با معجر کوچک من. غارتگران دل نکندند از گوش و از گوشواره، انگشت و انگشتر تو انگشتر کوچک من. آتش به جان جهان زد، دستی که با خیزران زد، یا بر لب خونی تو یا بر سر کوچک من. بابا برایم دعا کن، شام مرا کربلا کن، یک بار دیگر صدا کن ای دختر کوچک من. ای قهرمان 3 ساله، من شاعری بی نشانم، نام تو خیلی بزرگ است در دفتر کوچکی. صلوات بفرستید بریم و برگرد.
نگاش به سمت آسمون، دراز میکشید خسته به آسمون نگاه میکنم. نگاش به سمت آسمون، ستاره ها رو میشه بود، خسته میشد بلند میشد، زخمای پا رو میشد. یکی دوتا و 7 تا زخم، دستی رو پاهاش میکشید، زخمای پا تموم میشد، زخمای دستاشو میدید. به ماه آسمون میگم شب شب زمون منی، یادم او به خیر که تو مثل امو جون منی. راستی تو از تو بابای من کجاست، بهش بگو که دخترت ساکن تو خرابات، بهش بگو دختری که شونه به مش میزدی جون به لبش رسیده و تو از سفر نیومدی. لکنک لکنک زبان گرفتم، با 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 من را ببخش اگر که لکنک زبان. آخر شکست دستی دندان شیرم.
اینجا شبکه جهانی ولی عصره و این ویژه برنامه حدیث قربته و این شب شب شهادت مظلومانه سه ساله امام حسین باب الحوائج حضرت رقیه خاتون هست. در ایام شهادت غریبانه و مظلومانه کریم اهل بیت هم قرار داریم. فکر میکنم قسمت آخر باشه که در خدمت جناب استاد ابوالقاسمی هستیم تا پایان برنامه باز هم برای ما جاها صحبت بکنند و قوت قلب بدن به ما با روایت که میخونند.
بله، خب ما راجع به این مقدمات صحبت کردیم، این که گفتیم همه مردم میدانند که حضرت رقیه سلام الله علیها موجود است و کرامت هم دارد. در اینکه چطور یک طفل خردسال کرامت دارد سوال دارند که ما این رو پاسخ دادیم. عرض کردیم که اولا به صورت طبیعی ذریه هر مؤمنی به اون مؤمن بعد از مردن اگر خردسال باشه و از دنیا بره ملحق میشه و ذریه سید الشهدا به سید الشهدا و ذریه ملوک مؤمنین در بهشت، در بهشت ملوک خواهند بود و قطعا حضرت علی اصغر شهزاده حضرت رقیه سلام الله علیه ما اینها در بهشت ملوک هستند. یک پاسخ. و پاسخ دوم این که هر کسی در عوالم گذشته به حسب امتحاناتی که داده است، اون طوری که امتحانات رو در عوالم گذشته داده و نتیجه گرفته، به حسب اون امتحان در عوالم بعدی جایگاه مخصوصی خواهد داشت. و اگر کسی در اون عوالم جایگاهش خیلی خوب بوده، رتبش بسیار عالی بوده، خدای متعال جایگاه او رو در عالم بعدی تضمین کرده، از جمله حضرت عیسی علیه السلام که جعلنی نبیا، یا حضرت یحیی که آتاه الحکم صبیا، یا دیگران. اما برای روشن شدن کرامات، خب یه ماجرا که از جناب آقای سازگار شنیدیم که بسیار زیبا بود، یک ماجرایی که خیلی معروف دیگه، ماجرای سید ابراهیم دمشقی. خب این ماجرا رو هم اهل سنت نقل کردن هم شیعیان، و در دمشق در کنار و نزدیک قصر یزید با اون فاصله هیچ کسی در تاریخ از اهل بیت جز رقیه بنت الحسین نقل نشده. یعنی آن چیزی که ما در تاریخ داریم، اون چیزی که در کامل بهایی و دیگران ماجراش اومده این است که یک دختری، دختر سید الشهدا، در نزدیکی قصر یزید در خرابه از دنیا رفت و اونجا دفن شده. این یکی از مسلمات اون مقدمات تاریخیه. اهل سنتی که نقل کردن این ماجرا رو، خب ماجرا مال تقریبا 100 خورده سال، شاید 200 سال پیش، بیشتر نیستش. اون اهل سنت میگه رقیه بنت علی. خب رقیه بنت علی که اصلا اونجا نداریم، حالا به چه مناسبت به شام رفته رقیه بنت علی که بیاد اونجا دفن بشه؟ مشخصه رقیه بنت الحسین ابن علی، یه کلمه حسینی وسط افتاده، همین ماجرا رو نقل کرده. علمای شیعه هم این ماجرا رو نقل کردند و سینه به سینه خیلیاشون دیدند و شنیدند و نقل کردند و آثارش هم دیدن. میگیم دیدن یعنی چی؟ آثارش رو دیدن، چون این ماجرا یک سری آثار تکوینی در عالم گذاشت. اون چی بود؟ این که یک شخصی به نام سید ابراهیم دمشقی که بزرگ سادات دمشق در زمان خودش است، در خواب حضرت رقیه سلام الله علیها رو میبیند که سید ابراهیم مسیر نهر دمشق کج شده از زیر زمین و به سمت قبر من آمده و بدن من رو داره آزار میده. کسایی که اونجا رفتن میدونن شاید با فاصله 200 متری از اون حرم یک نهر آبی است که نهر قدیمی دمشق بوده. این سید ابراهیم سه شب این خواب رو میبینه و میاد به حاکم میگه، میگه من همچین خواب دیدم. حاکم میگه خب مشکل نداره، ما چند نفر از بناها و متخصصار میفرستیم نگاه کنن اون اطراف ببینن چوریه. و رفتن نگاه کردن، بله یک مسیری منحرف شده. گفتن خب چیکار بکنیم؟ باید این قبر رو بشکافیم، پیکر مطهر رو بیرون بیاریم و دور و بر قبر رو با اون مصالحی که اون زمان داشتن دوباره محکم بکنند تا دیگه تأثیری در قبر نداشته باشه. چه کسی این کار رو انجام بده؟ گفتن هیچ کس جرأت این کار رو نداره. گفتن اگر بنا باشد اجازه داده بشه به کسی، در باید به دستش باز بشه. یعنی اگر بنا باشه کسی بیاد، خود سید الشهدا، چون ما جرأت دادیم قبر دختر سید الشهدا رو بشکافیم، اگر بخوان اجازه بدن درم براش باز میکنن. بیاین سادات رو بیارین، بزرگان رو بیارین، علما رو بیارین. یکی یکی اومدن امتحان کردن، در باز نشد. همین سید ابراهیم تا آمد دست گذاشت روی در، در باز شد، سید الشهدا اجازه دادن. اومد آرام آرام خاکها رو از روی قبر کنار زدن و به پیکر مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها رسیده. در مسئله تاریخی دیگه متقن‌ترین مسئله تاریخی چیزیست که غیر از نقل تاریخی شاهد خارجی هم داشته باشه. مثلا بگن آقا در فلان منطقه یک تمدنی بوده است که چنین ساختمان‌هایی می‌ساخته. حالا شما بگید آقا این شاید افسانه است، برید تو اون منطقه یک اثر خارجی از این ببینی می‌فهمین ما گزارشیه؟ درسته. یه گزارش‌هایی در قرون مختلف توسط علمای مختلف در مورد حضرت رقیه سلام الله علیها آمده که دختری در شام با این خصوصیات از دنیا رفت، دختر سید الشهدا. حالا شما بیای یه قبری باز کنید تازه با اون کرامت، و در قبر هم پیکر یک دختر خردسال با همون آثار شکنجه‌ای که در روایات آمده، با همون علامت‌ها، با همون موی سپید، با همون بدن کبود، که میگه یک پارچه سبز رنگی آورد با وضوع و تطهیر، این پیکر مطهر رو روی این پارچه سبز رنگ گذاشت، از قبر آمد بیرون، نشست و بدن رو رو زمین هم نذاشت، رو دامن خودش نگه داشت. گفت برین تعمیر کنین قبر رو. مشغول تعمیر قبر شدن، سه شبانه روز سید ابراهیم نشست، میگه من فقط و فقط برای نماز پیکر مطهر رو روی زمین میگذاشتم، نمازم رو سریع و مختصر میخوندم، دوباره میدم پیکر رو در آغوش میگرفتم. و به برکت حضرت در این سه روز نه نیاز به آب، نه غذا و نه تجدید وضوع پیدا کردم. و بعد از سه روز که تمام شد، اون کار انجام شد، دوباره پیکر مطهر رو در قبر گذاشتن و روش خاک ریختن و پوشاندن، همونطوری که دفن شده بود، که نماد مظلومیت اهل بیت علیهم السلام و نماد پیروزی اهل بیت علیهم السلام در شام است، همونطور اونجا دفنش کرد مجددا. خب این که میگیم آثار تکوینی در این عالم داشتی غیر از اینکه یه دی دیدنم، بله، خود سید ابراهیم دمشقی رو خدای متعال طوری قرار داد هر کسی بیمار میشد یه دست فقط دور بدنش میکشید خوب میشد، یه دست کنار بدنش رد میکرد اون شخص شفا میگرفت. این کرامت برای بزرگ سادات دمشق مشهور شد، همه فهمیدن. آقا حضرت رقیه شفا نمیده، حضرت رقیه نیستش. اینا دیگه خنددار این طور صحبت کردن. بله حالا یه زمانی نه اینترنتی بود، نه تحقیقی بود، نه رسانه‌ای بود، نمیشد بررسی کرد. خب الان که دیگه همه اینا هست. من دیدم بعضیا مثل وهابیت هر چه اثر میبینن تخریب میخوان بکنن، و من قصه خوردم دیگه، اومده یه سری ماجراهای قطعی 100% تاریخم داره تخریب میکنه. خب چه سودی برای تو داره؟ تو که دلیل ها رو، حالا که دلیل ها رو نیده، این دلیل ها رو دیده. خب وقتی حضرت رقیه سلام الله علیها دست سید الشهدا رو گرفتن و همون مدل یه سازگار نقل کرد، روز قیامت میان ما رو شفاعت میکنن. خب شما تو صحرای محشر بمون تا یه صحابی پیدا بکنی. گروند فقط فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. میگه ما با کسی دوست نشدیم تو این دنیا که دست اونو بگیره. اما ما با حضرت رقیه سلام الله علیها یک علقه دوستی ایجاد کردیم. شما چیکار میخواید بکنید؟ خب هست، این بانوی مقدسه هستش. خود سید ابراهیم این طور بود. حالا این که هیچ، از دنیا رفت، خدای متعال این خصوصیت را به پسرش منتقل کرد. باید بمونه، اثر کرامت باید بمونه. نوشم همینطور. فقط فرقشون این شد که مقدار توانایی ها کمتر می شد. یعنی چی؟ یعنی می گفتن خود سید ابراهیم دست رو حرکت می داد مریض خوب می شد، پسرش باید دست می گذاشت همین که دست رو می داشت رو محل بیماری خوب می شد، و نوه او می اومد دست رو می داشت مدتی نگه می داشت، یا مثلا اگر دستی بازی بود میگرفت فشار میداد یکم تا این خوب میشد. حالا ما بیایم میگه آقا نه اینا نیستش و الکی و میخوان لجاجت بکنن، یه بعضی ها جز لجاجت ازشون چیزی بر نمیاد. خدمت نستم.
خدا حفظ کنه شما رو. فکر میکنم دقایق پایانی برنامه است جناب استاد. امشب قسمت و روزی بود که در خونه حضرت رقیه باشیم. حالا هر جور که صلاح میدونید پایان برنامه رو در خدمت شما باشیم.
اگر شما یه ذکر مصیبتی در مورد حضرت رقیه با اون اشعار نابی که دارید، چون برنامه ویژه برنامه هم هستش، بخونید که هم ما گریه بکنیم هم بیننده ها، بسیار مناسبه. حالا اگر آماده شدید.
بله بله چشم. چشم. به نیت ابتدا فرج آقا امام زمان، تعجیل در فرجش و سلامتی آقا امام زمان. از قدیم پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها می گفتن ماه سفر خیلی صدقه بدید. و ماه عجیبیه این ماه سفر، تو این شبهای سنگین که قلب امام زمانمون در فشار هست. میخوام چند بیتی ایشالله تقدیم بکنم به ساحت مقدس حضرت رقیه سلام الله علیها، به نیت شفا، شفای همه مریض ها، همه کسانی که در بسترن، به نیت برآورده شدن حاجات، به نیت شاد شدن ارواح مؤمنین و مؤمنات، پدرها و مادرهایی که ما رو با عشق اهل بیت آموخته کردند و به ما این عشق رو آموختند با شیرشون، با لقمه حلالشون، و هر چی که از محبت اهل بیت داریم، میراث گرانبهای اون بزرگوارانه. چند بیت رو تقدیم کنم که دخترم چشمان خود را باز دریایی نکن، اینقدر با عشق رویت را تماشایی نکن، هیچ جا مانند اینجا چشم مردم شور نیست، روی ماهت را دوباره غرق زیبایی نکن، اما مثل ابر طوفانزاست، پس با او بگو بغض خود را بشکن و دیگر شکیبایی نکن، دست و پایت زخمی است و باز هم تب کرده ای، گوشه ای بنشین و دیگر راه پیمایی نکن. من عمو قاسم علی اکبر همه پیش تو این، در کنار نیزه ها احساس تنهایی نکن، دیدن این سر میان تشت پیرت میکند، دیدن این سر میان تشت پیرت میکند، اینقدر با بوست از من پذیرایی نکن، چشمهایت را ببند و دست بر رویم بکش، دخترم حتی نگاهی هم به بابایی نکن، روی دامان تو دارد باز خوابم میبرد، روی دامان تو دارد باز خوابم میبرد، با زبان بی زبانی قصد لالایی نکن. آقا چند تا دعا بگید، آمین بگید.
اولین دعایی که ما همیشه باید بر لب همون باشه، هر آن باید این دعا رو در فکرمون، در ذکرمون، بر لبمون داشته باشیم: خدایا در فرج مولامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، ما را از بهترین یاورانش قرار بده، عمر ما رو خدمت به اهل بیت و مرگ ما رو شهادت در راه اهل بیت قرار بده. مرزای اسلام این ایام، این بیماری بلایی برای امتحان مردم ایران و کل دنیا شده، خدایا هر چه زودتر این امتحان رو به احسن وجه از سر مردم ما برطرف بگردان. آنچه نگفتیم و برای ما خیر است در پروندی اعمالمون ثبت و ضبط بگردان. انشاءالله که موفق و معید باشید. از همه التماس دعا دارم و السلام علیکم و رحمت الله.
یا علی مدد، شما رو به خدای امام حسین و بچه هاش می سپاریم.
خاطر دلم میروم، به سوی حاصلم میروم، ولی شکست بالم میروم. به خاطر دلم میروم، به سوی حاصلم میروم، ولی شکست بالم میروم. به دامن سحر میروم، به آخرین سفر میروم، به سمت اوج عالم میروم. به خاطر دلم میروم، به سوی حاصلم میروم، ولی شکست بالم میروم. گل قلبم که خوش میده از این عالم، چرا رنجیده چنان داغی به دل دارم، که عمری را عزادارم، همه شب ها به یاد یارم میمیرم، به شوق روی او میمیرم، برای بوی او میمیرم، به یاد زخم پهلو میمیرم، ز یاد کوچه ها میمیرم، ز داغ شعله ها میمیرم، به یاد دست و بازو میروم. به خاطر دلم میروم، به سوی حاصلم میروم، ولی شکست بالم میروم.